آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. سید قاسمی قیامپور هستم با نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 18 دکبر سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 2 شب است و در شهر دوشنبه 6 صبح. مجله بامدادی را با نگاه به رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم و ابتدا سرخطی خبرها. نورسلطان نظربایف در شهر ژنوزین برای 20 روز وضع فوق‌العاده اعلان کرد. شورای عالی حزب روسیه واحد سرگی ناریشکین را به مقام رئیس دومه دولتی پیشبری نمود و در افغانستان 11 کارمند پلیس دو هفته پیش در ولایت بدخشان را بوده شده آزاد کرده شدند. تفسیر خبرها. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در شهر ژنوزین برای 20 روز وضع فوق‌العاده اعلان کرد. بر پایه اطلاع اخیر بر اثر بی‌نظامی‌ها در این شهر 11 نفر به هلاکت رسیده، 86 تن دیگر زخمی شدند. روز جمعه بنای حکومت شهر، مهمانسرا، اداره شرکت آزمونه گاز با کامی آتش کشیده شدند. خان محمد قاسموف وزیر امور داخلی قزاقستان گفت که بی‌نظامی‌ها را در ژنوزین کارمندان بر اثر کارشکنی اخراج شده شرکت نفت تشکیل کردند. خبرگزاری اینترفاکس از قول وزیر نوشته است که وضع در شهر حالا به اعتدال آمده است. با گمانی دست داشتم در این حوادث 70 نفر بازداشت شدند. روز شنبه مخالفین قزاقستان طلب کردند که برای تفتیش پوره و واقع بینانه حوادث شهر ژنوزین کمیسیونی مخصوص تشکیل شود. شورای عالی حزب روسیه واحد روز شنبه رئیس دفتر رئیس جمهور سرگی ناریشکین را به مقام رئیس دومه دولتی روسیه پیشبری کرد. در این باره خبرگزاری های روسیه با تکیه به یک تن از شرکت کنندگان نشست که از افشای نامناسبش خودداری کرده است خبر دادند. از این پیش عضو شورای عالی این حزب اندری ایسویف هم گفته بود که سرگی ناریشکین نامزد اصلی روسیه واحد به مقام رئیس دومه دولتی روسیه است. با گفته اون ناریشکین که در صدر رویخط روسیه واحد در ولایت لنینگراد قرار داشت، تجربه بایی کار دارد و در معرکه پیش از انتخاباتی فعالانه شرکت کرده بود. رئیس پیشین دومه دولتی روسیه بوریس گریزلوف از مندت وکیل دومه دست کشید و اما در صدر شورای عالی این حزب حاکم باقی ماند. در افغانستان 11 کارمند پلیس دو هفته پیش در ولایت بدخشان را بوده شده آزاد کرده شدند. با گفته مقامات محلی روز 5 دکبر در موضع وردوج گروه کارمندان پلیس به محاصره افتاد. در زد و خورد دو نفری آنها کشته و 4 نفری دیگر مجروح شدند. روز جمعه کارمندان خدمات مرزبانی و نیروهای بین المللی به خاطر آزاد کردن کارمندان پلیس عملیات ویژه دایر نمودند. در این عملیات تقریبا 20 فرد مسلح مخالف حکومت بازداشت شدند. در شهر قاهره شماره قربانیان برخورد میان اعتراضگران و نیروهای امنیتی مصر به 7 نفر رسید. میان کشته شدگان یکی از دیندارهای با نفوذ کشور شیخ ایماد ایفد نیز هست. در این حادثه بیش از 200 نفر مجروح شدند. به نوشته خبرگزاری ها نیروهای امنیتی به یک قرارگاه اعتراضگران در میدان تحریر حمله کرده زنان را مورد لاتوکوب قرار دادند. اعتراضگران سوی کارمندان پلیس سنگ و شیشه ها با مواد سوزنده انداختند. چند ماشین با کمی آتش کشیده شد. اعتراضگران مصری طلب دارند که قدرت هر چه زودتر از شورای عالی نظامی با حکومت ملکی انتقال داده شود. ماموریت فعلی امریکا نظر به حکومت های پیشین برای تحکیم امنیت اسرائیل کارهای بیشتر را انجام داده است. این اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در کنفرانس جنبشی برای اصلاحات دین یهودی صدا داد. او پشتیبانی امریکا از اسرائیل را شکست ناپذیر خواند. همزمان رئیس جمهور امریکا از ناتوانی اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای احیای روند مذاکرات صلح اظهار تاسف کرد. باراک اوباما در رابطه با برنامه هسته ایران گفت که آن هم به امنیت امریکا و هم به امنیت اسرائیل تهدید میکند. و تعداد قربانیان آبخیزی و یارچل در فیلیپین به 440 نفر رسید. یک کارمند نمایندگی سازمان صلیب سرخ به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که صدها تن دیگر هنوز به رویخط افراد غیب زده شاملند. آبخیزی در جزیره میندناو بر اثر طوفان به امان آمد. باران شدید باعث اسایل ها بیرون شدنی رودخانه ها گردید. برای شرکت در عملیات نجات 10,000 افسران و سربازان سفرور شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلی برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را از دیگر منبع خبری ما افسامانه اینترنتی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj با دو زبان تاجیکی و روسی نیز میتوانید پیدا و مطالعه کنید. و اکنون سرخط چند گزارشی مجله خبری. وضع اضطراری در ژنوزن، چرا کارمندان شرکت نفت در این شهر قزاقستان دست به بی‌نظامی ها زدند؟ یک دوست قدیمی به از چند دوست نو، آیا امام علی رحمان را در مسکو با آغوش باز استقبال خواهند کرد؟ و هم در جستجوی سرپناه، شب مردم به خانمان در این فصل سرما در کجا و چگونه روز می شود؟ البته این نامگوی کامل همه مطالب برنامه نیست، ما حتما دیگر گزارش هم خواهیم داشت. اما ما شروع میکنیم از موضوعی که در سرخطی اخبار قرار دارد. با امری نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در شهر ژنوزن برای 20 روز وضع فوق العاده اعلان شد. در این شهر واقع در جنوب غرب قزاقستان روز جمعه میان کارمندان شرکت نفت و پلیس و خدمات امنیتی برخورد به وقوع پیوست. نور دولت سویندیقف نماینده دادستانی کلی قزاقستان خبر داد که بر پایه اطلاعی اخیرا دسترس شده در این حادثه 11 نفر به هلاکت رسیدند. با گفته او 10 نفر کشته شده اعتراضگرانند و جسد باز یک نفر دیگر از بینای سوخته یک مغازه پیدا شده است. سویندیقف افزود که بر اثر سرکوب سازی تظاهرات 86 نفر از جمله 6 کارمند پلیس مجروح شدند. بعد از شروع بی‌نظامی ها به این شهر تعداد زیاد کارمندان پلیس و زیرپوش ها فرستاده شد. پلیس از سلاح و گاز نشکاور علیه تظاهرگران استفاده برد. ضمن شبکه های اجتماعی اینترنت نوشتند که تعداد قربانیان نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است. روز جمعه همچنین بنای حکومت، میمانسرا، اداره شرکت آزین مونای گاز و چند ماشین به کمی آتش رفتند. خانم محمد خاسیموف وزیر امور داخلی قزاقستان گفت که بی‌نظامی ها را در ژنوزن کارمندان بر اثر کارشکنی اخراج شده شرکت نفت آزین مونای گاز تشکیل کردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل وزیر نوشته است که تظاهرات سرکوب شده و در شهر به اعتدال آمده است و در میدان کسی نیست. 70 نفر با گمان دست داشتن در این حوادث بازداشت شدند. خبرنگاری قزاق آرکن ژویا مرگن بر رادیوی آزادی گفت که تظاهرات صبح روز شنبه هم ادامه داشت و اما آن بدون خشونت پایان یافت. صبح امروز هم نفتچی ها به میدان استقلال ژنوزن آمدند. آنها را کارمندان نیروهای زودعمل پلیس پیچونیده گرفتند. آدمان در دست پرچم های سفید و شعارهای صلح آمیز داشتند. سپس دادستان آمد و حاضرین را به مذاکرات دعوت کرد. او گفت که اگر خشونت ادامه نیابد کارگران را به جوابگری نخواهند کشید. در همین حال مخالفین قزاقستان هم طلب دارند که برای تفتیش پوره و واقع بینانه حوادث شهر ژنوزن کمیسیونی مخصوص تأسیس شود. بیشتر کارشناسان قزاق میگویند که حادثه اخیر پیامد بی‌تفاوتی مقامات با کارشکنی و اعتراض های کارمندان شرکت نفت است که چند ماه باز ادامه دارد. با گفته آنها طاقت اعتراضگران تاق شد و آنها تصمیم گرفتند که از برگزاری تنتنه ها به شرف روز استقلال جلوگیری کنند. برخی دیگر مطمئنند که بی‌نظامی ها بر اثر دست سه افرادی ناشناس سرزده و کارمندان شرکت نفت با آن بعدن همراه شدند. بولات اوبیلوف هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان میگوید که بدون شبهه این حادثه هم پیشکی طرح‌ریزی شده بود، وگرنه تا همگی نیم ساعت با آتش کشیدن چند بنا کاملا غیر امکان است. همزمان با گفته سیاستمداران و کارشناسان قزاق باید مشخص کرد که امر سوی مردم آتش کشیدن را کی صادر کرده است. روزا قلبکوام کفیل رئیس بیوروی حقوق بشری قزاقستان میگوید که امر را البته مقامات بالا دادند و ما میافزاید او برای مشخص کردن این و پیدا کردن پاسخ به سوال های زیاد باید دروازه های شهر ژنوزن برای همه باز باشند.
Очень важно открыть город в первую очередь для журналистов, для правозащиты.
Мухимтар аз хама боз кардани шаҳр ва боз кардани он барои хабарнигорон ва ҳомиёни ҳуқуқи башар аст. То онҳо мутмаин шаванд ки ин ҳодиса ҳамин гуна сурат гирифтааст ва одамон натавонистанд худро идора кунанд. از سوی کارمندان پلیس تیرپرانی شد و اما آنها نیز آدمند و وقتی که به آنها خطر تهدید میکند شاید خواستند که از خود دفاع نمایند.
ممکن است این سработала чисто человеческая защита.
زمنان وضع فوق‌العاده تا 20 سالی استقلال قزاقستان باری اول جاری شده است و آن هم در روزی که 20 سالگی استقلال تجلیل می شود. قرار است که وضع فوق‌العاده در شهر ژنوازن از شام روزی 17 دکبر تا صبح روزی 5 ژانویه سال آینده ادامه کند.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اوروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
بله شنوندگان ارجمند، شما نوارهای ویدیویی فراوان را آید با سقوط شوروی سابق می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست های سرانه کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود یورازیس و پیمان امنیتی دست جمعی از کیف به مسکو می رود و قرار است که در حاشیه این همایش ها با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف و سروزیر ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. و اما بعد از قضیه حکم خلبان ها در تاجیکستان، آیا مسکو آماده است که امام علی رحمان را با آغوش باز استقبال کند؟ کارشناسان تاجیک در این باره چی نظر دارند؟ از گزارش میشنویم که همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد تهیه کرده است.
اکثر تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که امام علی رحمان صرف نظر از ماجرای پرسر و صدای خلبانهای روس که تا اندازه سایه در مناسبت دو کشور انداخت با آغوش باز به مسکو قدم میگذارد. بعد از انجام قضیه خلبانها این نخستین سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه می باشد. استاد دانشگاه سلیمانی تاجیکستان اسماعیل رحمتوف به این نظر است که نشست های غیر رسمی کشورهای عضو اتحاد دولت های مشترک المنافع یورازیس و پیمان امنیت دست جمعی افضلیت همکاری تاجیکستان را با روسیه معلوم خواهد کرد، زیرا به جامعه جهانی خصوصا به غرب نشان دادن همشریکی کشورهای عضو این سازمان ها برای مسکو مهم بوده حادثه های نظیر قضیه خلبان ها مؤثر نخواهد بود.
لیکن من گفتنی هستم که البته موجود بودن تاجیکستان با صفت یک دولت اتحادی در همون اتحادیه ODKB یا که یورازیس یا که SNG اتحاد دولت های مستقل برای روسیه ضرور است، در کور است. از نظر خاطر شاید همون آقای رحمانوف هم همین سفری که میکند امروز با فردا با مسکو در این موضوع البته موضوع بحث شود با رهبران سیاسی روسیه.
اسماعیل رحمتوف می افزاید که به هر صورت رفتار دوشنبه در مورد قضیه خلبان ها مسکو را تا اندازه تکان داد که در برخورد با کشورهای همشریک از ظرافت های شریکی کار گیرد. اخیرا الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروسیه در صحبت با رسانه های خبری مناسبت روسیه را در مورد قضیه خلبان ها تنقید کرد و گفت که نمی بایست برای این ماجرا مسکو تاجیکستان را سرخ هم میکرد. وای افزود که کشورهای دیگری همشریک پس از این مناسبت نامناسب فکر کردند که اگر به آنها هم چنین حادثه اتفاق افتد روسیه چنین رفتار خواهد کرد. ملاقات امام علی رحمان در حاشیه نشست های سازمان های کشورهای پسا شوروی در مسکو در حال صورت خواهد گرفت که روسیه در آستانه یک تحولات جدی قرار دارد. دیگر حالا روشن است که دیمیتری مدودف همچون شخص اول این کشور کرسی خود را به ولادیمیر پوتین خواهد داد و این تحولات هم یک شرایطی است که دوشنبه می تواند مناسبت های خود را با مسکو پالایش دهد. رشید غنی تحلیلگر تاجیک بر این نظر است.
از بس که امروز روسیه در مرحله گذاشتن قدرت از یک سرور به سرور دیگر است و وابسته به این بناهن به فکر من خود اک صحبت ها شدنش ممکن است و ولی همه قرار و تصمیم گیری های جدی شاید باید بعد از سرانجام یافتن انتخابات رئیسی ریاست و خود ریاست جمهوری روسیه خوب این تصمیم گیری گرفته شود و قرار را قبول شود. تا اون وقت تاجیکستان امکانیت دارد با از راه های گوناگون با جانب روسیه گفت و شنید کند و موقع خودشان را برایشان معین کند و دفاع کند.
جناب خانه همچنین می افزاید که امام علی رحمان در دیدار گفتگوهای خود با سران روسیه مسئله شرایط سنگین مهاجرین کاری تاجیک و شرایط شرایط محدود انتقال مبلغ آنها را در برابر موضوع حضور و تمدید پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان بررسی کند. در همین حال رئیس مرکز استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان سوراب شریفوف با این باور است که حل مسئله های چون ادامه حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، مسئله پرداخت اسگاه دوربین اکنا که در جنوب این کشور وجود دارد، نمیگذارد که روسیه برای قضیه حل شده خلبان‌ها سردی نشان دهد. جناب شریفوف می‌افزاید که حتما ملاقات امام علی رحمانوف با ولادیمیر پوتین که طی چند سال اخیر صورت نگرفته بود عملی خواهد شد.
من فکر میکنم با پوتین و خوری میشود، باید شود حتما در اون در این چرچوبه اون و خوری هایی که در مسکو هستند و با ولادیمیر پوتین من فکرم خیلی هم پرابلم های جدی بررسی کرده میشود و با فایده دو طرفه حل خواهند شد. اکنون گردشی گرم، گردشی نرم، این چیز برای که مناسبت های بین پوتین و رحمانوف تاریخی دیرتر دارد نسبت به مناسبت های مدویدیف امام علی رحمانوف پرزیدنت.
تحلیلگران تاجیک رشید غنی و بعضی از صاحب نظران دیگر بر این فکرند که امام علی رحمان در این نوبت به روسیه نه از دوشنبه مستقیم به مسکو می آید، بلکه پس از یک سفر رسمی به برلین و بعد کیف وارد این کشور خواهد شد. این هم یک ظرافت دیپلماتیک در خود خواهد داشت که مسکو را وادار میکند که با دوشنبه نه از بالا به پایین بلکه در سطح برابر گفتگو کند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به امکان بهبودی یافتن روابط میان روسیه و تاجیکستان که بر اثر قضیه حکمی خلبان ها به سردی گرایده است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان و پالاته پایانی پارلمان تاجیکستان اخیراً از جریان سفرش به شهر سنت پترزبورگ روسیه در پارلمان گزارش داد. کشتار دهشتناک و همزمان مرموز شهروند تاجیکستان بختیار رسولوف در این شهر رئیس پارلمان تاجیکستان را وادار ساخت که به خاطر روشنی انداختن به این قضیه دپوتات محمد علی وطنوف را به روسیه بفرستد. افراد هنوز ناشناس بختیار رسولوف را سربریده جسد او را آتش زدند. محمد علی وطنوف در حضور وکیلان مجلس نمایندگان از دست تاسرها یا اسکینهدها کشته شدنی بختیار رسولوف را رد کرد. او با تکیه به اطلاع مقامات تفتیشاتی سنت پترزبورگ گفت که این جنایت بر پایه جنبه‌های معیشی و خصومت خانوادگی صورت گرفته است. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه خورشید همدم می‌شنویم.
محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسانی پارلمان تاجیکستان میگوید روند تشخیص و تفتیشات پرونده بختیار رسولوف مهاجر تاجیک ثابت میکند که سری او بریده نشده بلکه سوخته است. جناب وطنوف که پس از سفر به شهر سنت پترزبورگ روسیه در حضور وکیلان پارلمان تاجیکستان نسبت قضیه کشتار بختیار جوانمر گزارش میداد گفت:
من خودم همون راحت و رسمای همون ماشین در داخل او جسدی آتش زده رو نگاه کردم، با فکر من در اونجا سوختگی است، میگویند سخت سوختگی است، چون که پنجه‌های دست و پا و دیگر هم سوختگی، جسد قسمی کمش باقی مانده است، شاید سرم در اونجا سوختگی.
این در حالی است که در رسانه‌ها اشاره به سری بریده بختیار رسول و تا حال یافت نشدن این قسم بدن وی مطلب‌ها به نشر رسیده است. حتی یک نفر با نام وزیربیک مطلبی را در مطبوعات تاجیکستان منتشر کرده و گفته است که سری بریده برادرم در دست من است، اما جسد او را به من نمی‌دهند. این بود که پس از ارائه گزارش محمد علی وطنوف با او در این باره سوال شد. جناب وطنوف در پاسخ گفت که این جنایت سال گذشته در مسکو شده بود و ربطی به کشتار بختیار رسولوف ندارد. اما محمد علی وطنوف به دست تاسرها و یا سکینخیتها کشته شدن بختیار رسولوف را رد میکند و میگوید:
از صحبت چی با مفتش و چی با معاونان پرکرور ولایت لنینگراد به خلاصه آمدن ممکن است که در این جنایت هنوز یگون نشانه که اون از طرف محلگرایان صادر شده باشد به دست نیامده است.
با این هم به گفته وطنوف تا حال عاملان این حادثه دستگیر نشدند و مفتش پرونده به خاطر خلل وارد نکردن به جریان بررسی از ارائه بیشتر جزئیات این پرونده خودداری میکند. از سوی دیگر برخی از وکیلان در مورد عملکرد مقامات حفظ حقوق سنت پترزبورگ به پرونده کشتار بختیار رسولوف پرسیدند که محمد علی وطنوف در پاسخ گفت هم مفتش پرونده و هم مقامات ریاست کارهای داخلی و دادستانی ولایت سن پترزبورگ علاقمند آن هستند که هر چه زودتر عاملان اصلی این کشتار دستگیر و مجازات شوند. با این دلیل محمد علی وطنوف بر این باور است که این قضیه حل نهایی خیش را پیدا خواهد کرد و عاملان و قاتلان جزایشان را خواهند گرفت. اما آنچه مایه نگرانی پیوندان بختیاری غورمرغ شده است این است که تا حال جسد او به خویشاوندانش داده نشده است. بخش دیگری گزارش جناب وطنوف با آشناییش با وضع مهاجران تاجیک در شهر سن پترزبورگ ربط گرفت که این مقام پارلمان تاجیکستان بر این نظر است که باید اقدامات در جهت بالا بردن سطح زباندانی مهاجران و زمینه‌های قانونی بودوباش آنها در خارج کشور اتخاذ شود. این در حالی است که صفی الله دیوانایف سردار خدمات مهاجرت تاجیکستان که نیز به تازگی از روسیه برگشته است میگوید آمارهای رسمی از به مراتب کاهش یافتن موارد نقض قوانین توسط مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه شهادت میدهد. جناب دیوانایف گفت
اگر در نه ماه سال 2010 نسبت چهروندان جمهوری تاجیکستان 230,000 پرونده ماموری ترتیب داده شده باشند 230,000 پس این رقم در سال 2011 160,000 تشکیل میدهد، یعنی قریب 54% یا داشتن یا ترتیب دادن پرونده ماموری نسبت پرونده ما در فدراسیون روسیه کم شده.
افزون بر این با تاکید جناب دیوانه موارد بیرون کردن شهروندان تاجیکستان نیز در یک سال اخیر از قلمرو روسیه 35% کاهش یافته است. با این هم صفی الله دیوانایف ندانستن زبان روسی توسط مهاجران دشواری در دریافت پتن و تشخیص طبی را از مشکلات برای شهروندان مهاجران تاجیک عنوان کرد و گفت اقدامات برای رفع این مشکلات روی دست است. در حالی که ارتشی بیش از 1,000,000 نفره مهاجران تاجیک در رو بروی مشکلات فراوان قرار دارد و گزارش ها از نقص حقوق و آزادی های آنها بخصوص در یک ماه اخیر حکایت میکند، صفی الله دیوانه رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان بر این باور است که روند مهاجرت باید یکی از سمت های افسلنوک سیاستی حکومت باشد. پس در این صورت تحلیلگران و کارشناسان میگویند حکومت تاجیکستان را لازم است تا برای حمایت حقوق و منفعت های شهروندان خود در خارج کشور بخصوص در روسیه اقدام های جدی را روی دست بگیرد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مردم بی‌صاحب و بی‌منزل در شهرهای تاجیکستان از جمله در شهر قرغان‌تپه البته انگوش شمارند. ولی کم کسی پروای حال اینم طایفه مسکین را دارد که چی روزگار دارد، چی می‌خورد، چی می‌پوشد و شبش را زیر کدام بام روز می‌کند. پیدا کردن سرپناه برای این طایفه بینوا و دستنگر به خصوص در فصل سرما به یک مسئله حیات و ممات تبدیل می شود. خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده در گزارشش می گوید که با رسیدن فصل سرما موردهای هلاکت مردم به خانمان بیشتر شده است.
شبی گذشته در شهر قرغان‌تپه جسد دو فردی به خانه و جای پیدا شده است. شعبه کارهای داخلی قرغان‌تپه میگوید که در این اواخر شماره به اصطلاح بمب‌ها در مرکز ماموری ولایت ختلان رو به افزایش نهاده است. حالا میلیسه شهر قرغان‌تپه نزدیک به 30 نفر را همچون فردی به منزل و جای خواب رسما ثبت نام کرده است. رجب علی سفرف سردار بخش ترتیبات جمعیتی شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه میگوید در این شهر یگان تحویلگاه مخصوص وجود ندارد، بنابراین افراد به منزل سرپناه از خیابان ها به شعبه میلیسا آورده می شوند و پس از یک شبانه روز دوباره جواب داده می شوند.
خرید همی هر روز 3 نفر جمع کردن می شود. همه آدمانی که هستن همه هستن. همه آدمانی هستن همه 28 نفری که گفتیم همه آدم هستن. خیلی آدم هایی گفتیم من می وزهیشم و حتما همی کروی سرموزهی و مخصوصی و کروی چیزی ها می بریم.
در مورد هویت دو جسد پیدا شده جناب سفرف گفت که آنها ساکنان رستبار محلی بوده، اصلا بر اثر میخورگی و سرماخوردگی فوتیده. با گفته میلیسا یکی از آنها دو دفعه با مساعدت اداره حفظ تندرستی ولایت ختلان به تبابت اجباری فرا گرفته شده، اما در نهایت معلوم شده است که وی یگانه منزل زیستش را هم فروخته با پول آن به استعمال مشروبات پرداخته است. این هم در حالی است که هر هفته از 2 تا 3 نفر از چنین افراد که در میان جامعه چون بمژ معروف شده اند میفوتند. هم اکنون در فصل زمستان این به مشکلی عمده تبدیل شده است و سازمان های جمعیتی نهادهای حفظ حقوق را به آن متهم میکنند که
از این افراد مراقبت نمی کنند، یعنی در تحویلگاه های مخصوص نگهداری نمی کنند. سلیمان سلطانوف رئیس سازمان جمعیتی موسوم به حمایت میگوید تاسیس تحویلگاه ها و حفظ اجتماعی افراد بی‌خانه‌ودار از وظیفه های مهم دولت میباشد، زیرا آدمان بی‌منزل و یکه و تنها بیشتر از دیگر قشرهای جامعه آسیب پذیر بوده در اصلاح وضع اجتماعی خود دستی کوتاه دارند.
در دوره سوییتی برای به رسمیت آوردن آنها، برای حجتنو کردن آنها، برای به کار تامین کردن آنها پیام نگرس پریدید، یعنی که قبول کننده و تقسیم کننده گفتنی مؤسسه ساختاری وزارت کارهای داخلی بود که وظیفه این حجتنو کردن شخصایی که به خانه و در بودن یا شخصایی که جای زیست نداشتن همونو معین میکردن و پس و یا جای کار تامین میکردن.
میرعلی صادقوف مردی تقریبا 60 ساله به خانه و در است که برای اکثر ساکنان شهر قرغان‌تپه شناس است. بابای میرعلی منزل زیست معین ندارد، آیله دار نیست، مثل درویش روز خود را در کوچه و چایخانه و باغ ها با خوانندگی و نواختن روباب پشتی سر میکند. وای میگوید
وقتی که ما را ایمو چجید روندن قدرمون خیلی دیگه زنگی دیگه دیگه دودارو هست و یا امی سه خونه خیلی زنگی دیگه سه خونه هست برای امی جبو رفتم گو جو خوکی نیست دستگیری نکنم دیگه امی شد ما امی ایمو دارم که روباب موندگی بید همی را گرفتم و برو من جور دیگه نیفتم بعد دیگه دامی که جوی که کوارتینم یا میستم.
بابای میرعلی میگوید بارها به اداره حفظ اجتماعی و شغل اهالی مراجعه شده، از آنها خواسته است که حداقل منزل موقتی و کاری با مزد برایش پیدا کنند، اما در اداره مذکور درخواست او را ثبت کرده پاسخی مثبت نداده اند. جورخان میرزایف معاون رئیس اگنتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت ولایت ختلان میگوید حالا آمار رسمی درباره آدمان بی منزل و جای در منطقه وجود ندارد.
پرسید که شما با موجود میکنید یکی به شما سخت میرسد یکی خیلی شن برای هم اونجا با فرقت نمیگیرم یک وای قطیمی بیان اونش بکر.
به اطلاع جناب میرزایف تا هنوز در ولایت ختلان یگان سازمان و مؤسسه وجود ندارد که برای آدمانی بی سرپناه و بی منزل تعام رایگان یا کمک های غذایی بدهد. تنها افرادی که برای دریافت مقام رسمی بیکار به اگنتی حفظ اجتماعی مراجعه میکنند تا چند مدت با کمک پولی برابر به 80 سومانی در یک ماه تأمین میشوند. اما مراسم دفن افراد بی منزل و جای یا بامش ها را به گفته جورابای میرزایف در صورت پیدا نشدن اقربای آنها مقامات دولت با دوش خواهند گرفت. برای دفن دو جسدی به اصطلاح بامش‌های رستبار که اخیراً در قرغان‌تپه پیدا کرده اند 1400 سومان معادل بیش از 290 دلار آمریکایی اختصاص داده اند، یعنی برای معرکه گورو چوبی افراد بی سرپناه از سوی دولت تا 700 سومان اختصاص داده می شود. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افزایش فوت مردم بی سرپناه به علت سرما در شهر قرغان‌تپه. اول شنوندگان ارجمند با این گزارش این نشر بخشی خبری مجله بامدادی روز یک شنبه 18 دکمبر سال 2011 میلادی پایان می‌یابد و ما از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برای شما دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تهیه کرده‌ایم.
بسم الله